امپراتوری هیتلر، نوشته جیل بی استوارت، ترجمه مهدی حقیقت‌خواه، نشر ققنوس. کاری از گروه فرهنگی مهرگان پارس. گوینده فرید حسینی. بخش پنجم، زندگی در آلمان نازی. امپراتوری هیتلر بر اطاعت کامل تمام مردم آلمان مبتنی بود. دیدگاه‌های پیشوا می‌بایست دیدگاه‌های مردمش باشد. هر فرمانی که هیتلر صادر می‌کرد باید مطلقاً و بدون چون و چرا اجرا می‌شد. اما هیتلر نمی‌توانست به سادگی خود را دیکتاتور آلمان و رهبر امپراتوری جدید اعلام کند و انتظار داشته باشد همه او را بپذیرند. چرا که در انتخابات سال 1932 میلیون‌ها آلمانی علیه او و هم قطاران نازیش رأی داده بودند. هرچند او رهبر کشور بود، اما نبرد برای جلب دل و ذهن مردم تازه آغاز شده بود. هیتلر برای پیروزی در این نبرد نیازمند تسلط بر تمام وجوه زندگی آلمان و نه فقط سیاست آن بود. برای اینکه یک رهبر بر چنین انبوهی از مردم مسلط شود، نه تنها به مشت آهنین بلکه به سیل دائمی تبلیغات اقناع کننده نیاز دارد تا مردم را متقاعد کند که اطاعت از پیشوا کار درستی است. هیتلر برای در دست گرفتن توزیع اطلاعات، یوزف گوبلز را به سمت وزیر ارشاد عمومی و تبلیغات منصوب کرد. گوبلز تحصیلات نویسندگی داشت، اما جنبش نازی او را از مسیر اولیه‌اش دور کرد. او مردی کوچک اندام بود و پشت سرش او را دکتر موش می‌نامیدند. گوبلز استاد زبان نوشتاری بود و می توانست به آسانی گزاره‌هایی را تنظیم کند که باور کردنی به نظر آیند، اما آشکارا دروغ باشند. هرچی که باعث پیشبرد آلمان نازی می شد. از نظر گوبلز فرقی نمی کرد که اطلاعاتی که ارائه می دهد واقعی است یا نه، چنان که مشتاق بود بگوید تبلیغات هیچ ربطی به حقیقت ندارد. مهمترین چیز این بود که انگاره هیتلر و حزب نازی مثبت و زلال نگه داشته شود. بنابراین اهمیتی نداشت که در چه اموری باید مبالغه می شد یا دروغ‌ها چقدر بزرگ می بودند. گوبلز در یادداشت‌های روزانه‌اش نوشت تبلیغاتی که نتیجه مطلوب به بار آورد خوب و همه تبلیغات دیگر بد است. بنابراین بی‌ربط است که بگوییم تبلیغات ما بیش از حد سرهم بندی شده، بیش از حد پیش پا افتاده، بیش از حد وحشیانه یا بیش از حد مغرضانه است، چون همه اینها بی اهمیت است. تبلیغات همیشه وسیله است برای دستیابی به هدف. اما چنین تبلیغاتی را چه کسی منتشر یا پخش می کرد؟ در سال 1933 که هیتلر به قدرت رسید، رسانه‌های آلمان آزاد بودند. بیش از 7000 مجله و نشریه و 4700 روزنامه و هفته‌نامه وجود داشت که از هر کشور دیگری در روی زمین بیشتر بود. اما گوبلز وظیفه خود دانست که رسانه‌ها را مهار کند، به طوری که خط و مشی حزب نازی تنها صدایی باشد که مردم آلمان بشنوند. از راه آمیزه‌ای از تهدیدات، دخالت دولت و قوانین جدید نظیر قانونی که سردبیران روزنامه‌ها را تحت کنترل دولت قرار می‌داد، رسانه‌های آلمان به تدریج به خدمتگزار حقیقت از نوع گوبلزی آن تبدیل شدند. و بدین ترتیب مردم آلمان از هر سو زیر بمباران پیام‌هایی درباره خوبی، قدرت و خردمندی پیشوا قرار گرفتند. گوبلز و همکارانش به ایستگاه‌های رادیویی و روزنامه‌ها دستورالعمل‌های اکید می‌دادند که چه چیزی را می‌توانند گزارش یا چاپ کنند. مثلا استفاده از نام هیتلر تنها در متن‌های مثبت و امیدبخش مجاز بود. خوشامدگویی به صورت سلام یا روز بخیر جای خود را به هایل هیتلر داد و سلام نظامی با دست کشیده جایگزین دست تکان دادن دوستانه شد. گوبلز پیش بینی کنندگان وضع هوا را در رادیو مجبور کرد در اشاره به روز آفتابی و صاف از اصطلاح هوای هیتلری استفاده کنند. طولی نکشید که این عبارت وارد واژگان روزمره تقریبا هر آلمانی شد. هنرها نیز زیر دست گوبلز و وزارت تبلیغات او قرار گرفتند. هیتلر نگران نوع تأثیر موسیقی، هنر و ادبیات به مردم آلمان بود و به گوبلز توصیه کرد که تمام هنرمندانی را که به عقیده او دشمنان احتمالی رایش بودند از دور خارج کند. گوبلز به منظور مهار چنین آزادی بیانی اتاق فرهنگ رایش را راه اندازی کرد. این اتاق برای هر بخش از زندگی فرهنگی، هنرهای زیبا، فیلم، مطبوعات، رادیو، ادبیات، موسیقی و تئاتر قسمت جداگانه ای داشت. هر کس که می‌خواست نقاشی کند یا در روزنامه‌ای بنویسد یا آهنگ بسازد می‌بایست در این اتاق ثبت نام می‌کرد. برخی نظیر تاریخ‌دان ویلیام شایرر که در آن زمان در آلمان بود این اتاق را در تنگنا قرار دادن فرهنگ آلمان توصیف کردند. اما گوبلز چنین عقیده‌ای نداشت. از نظر او هدف گرد آوردن هنرمندان خلاق در همه حوزه‌ها در یک سازمان واحد تحت رهبری رایش بود. رایش یا امپراتوری باید نه تنها خطوط پیشرفت ذهنی و معنوی را تعیین کند، بلکه همچنین باید پیشه‌ها را هدایت و سازماندهی نماید. هنر خوب از نظر رهبران رایش چه بود؟ هیتلر عقاید بسیار استواری در مورد ویژگی‌های نقاشی قابل قبول داشت، چون خودش در گذشته می‌خواست نقاش شود. او به گوبلز توصیه کرد که به ویژه در ارزیابی نقاشی‌ها سختگیر باشد. آثار هنرمندان یهودی و کمونیست یا کسانی که گمان می‌رفت با آنها نظر موافق داشته باشند، از نمایش در نگارخانه‌های عمومی و خصوصی منع شد. هیتلر به ویژه آثار هنری مدرن را تحقیر می‌کرد و مدعی بود آنها کار غارنشینان فرهنگی، کوتوله‌های زیبایی شناسی و الکن‌های هنری است. او احساس می‌کرد چنین هنری در واقع توطئه یهودیان به منظور گمراه کردن غیر یهودیان از راه به تصویر کشیدن همه چیز به شیوهی بیمارگونه و مسخ شده است. در سال‌های نخست رایش گوبلز و افرادش بیش از 16,000 تابلوی نقاشی را از دیوارهای موزه‌های عمومی و مجموعه‌های خصوصی برداشتند و توقیف کردند. آثار برخی از مشهورترین هنرمندان جهان، پابلو پیکاسو، ونسن ون گوگ و پل گوگن از جمله آثار ممنوع شده بود. برخی از این نقاشی‌ها به مجموعه داران خارج از آلمان فروخته شد و پولش به خزانه امپراتوری واریز گردید. بیش از 4,000 اثر دیگر را روی هم انباشتند و آتش زدند. گوبلز امیدوار بود زمانی که هنر ناخوشایند از بین رفت، نقاشان در امپراتوری به تولید هنری بپردازند که در جهت بزرگداشت عقاید نازی باشد. نقاشی‌هایی که دهقانان یا سربازان قدرتمند آریایی یا به ویژه پیشوا را نشان می‌دادند مورد تشویق قرار می‌گرفتند. یک روزنامه آلمانی به اظهار نظر در مورد نگرش تازه نسبت به هنر در امپراتوری پرداخت. زمانی بود که به نمایشگاه می رفتی و در مورد اینکه آیا تصویرها مزخرفند یا نه بحث می کردی. اکنون دیگر بحثی در کار نیست. هر چه روی دیوار است هنر است و همین و بس. بسیاری از هنرمندان آنقدر خوش اقبال بودند که آلمان را ترک گویند و به جایی بروند که آزادی بیشتری داشته باشند. برخی که ناخواسته تسلیم فرمان نازی ها شدند و نتوانستند از آلمان خارج شوند، دست به خودکشی زدند. تعداد کمی از هنرمندان به نقاشی به روش سابق خود ادامه دادند، اما با پنهانکاری بیشتر، چون اگر یک مأمور SS در موردشان گزارش می‌داد، بیدرنگ کشته یا به اردوگاه کار اجباری فرستاده می‌شدند. هنرمندی که به سبک امپرسیونیستی نقاشی می‌کرد، به کسی که گمان می‌رفت مأمور SS باشد گفت که صرفاً دارد روش‌های جدیدی را در فنون استتار برای ارتش آزمایش می‌کند. آتش بازی هراس انگیز. نقاشان تنها هنرمندانی نبودند که کارشان در امپراتوری هیتلر با سختگیری و خشونت مورد قضاوت قرار می گرفت. حتی پیش از آن که اتاق دستگاه فرهنگی رسماً برپا شود، هزاران دانشجو در برلین گرد آمدند و به نوشته ویلیام شایرر صحنه‌ای را به وجود آوردند که از زمان قرون وسطای پسین در جهان غرب دیده نشده بود. در یک آتشبازی عظیم 20,000 جلد کتاب سوزانده شد. دانشجویان که تحت تأثیر تبلیغات نازی درباره دشمنان مردم آلمان به هیجان آمده بودند، از فهرست کتاب‌هایی که مخرب تلقی می‌شد پیروی می‌کردند. بدین ترتیب این کتاب‌ها را از کتابخانه‌ها چه عمومی و چه خصوصی در سرتاسر برلین بیرون کشیدند و به آتش سپردند. اگر کتابی مروج دموکراسی یا آزادی، صلح یا رواداری دینی بود، مخرب به حساب می‌آمد. همه کتاب‌های مؤلفان یهودی نیز نامناسب برای مردم آلمان تلقی می‌شد. فهرست مؤلفانی که آثارشان آن شب سوزانده شد شبیه فهرست‌های توصیه شده برای مطالعه اکثر دبیرستان‌ها یا کالج‌های امروزی است. کتاب‌های اندیشمندان بزرگ آلمانی نظیر توماس مان و آلبرت اینشتین سوزانده شد. اما فراوان بودند مؤلفان دیگری که آثار آنها نیز خطرناک تلقی می‌شد. هلن کلر، اچ جی ویلز، جک لندن، آپتون سینکلر، زیگموند فروید و ارنست همینگوی چند نام از میان آنها بودند. هرچند گوبلز مستقیماً در این آتشبازی دخالت نداشت، کارش تنها ستودن دانشجویان مسبب این کار بود. او می گفت روح مردم آلمان دوباره می تواند ابراز وجود کند. این شعله ها نه تنها پایان قطعی یک عصر کهنه اند، بلکه عصر جدیدی را نیز نوید می دهند. ممکن است این سوال پیش آید که پس چه کتاب‌هایی مورد قبول گوبلز و همکارانش بودند؟ کتابی که در دوره امپراتوری هیتلر بیش از همه ترویج می‌شد، نبرد من بود. خاطرات خشمگینانه‌ای که هیتلر در سال 1923 در زندان نوشته بود. به فرمان مخصوص هیتلر هر خانه می‌بایست دست کم یک نسخه از آن را داشته باشد. زوجی که تقاضای گواهی ازدواج می‌کردند، می‌بایست پیش از آن که ازدواجشان از طرف دولت قانونی شناخته شود این کتاب را می خریدند. تعجبی ندارد که بازار فروش کتاب گرم شد و هیتلر را میلیونر ساخت. لازم نبود مردم درگیر کارهای هنری باشند تا احساس کنند زندگیشان در امپراتوری هیتلر دستخوش تغییر شده است. هر زنی در آلمان می بایست با یک موقعیت اجتماعی تازه یا فقدان آن خو کند. در آلمان پیش از نازی بسیاری از زنان شاغل بودند تا به خانواده خود کمک کنند. اما هنگامی که هیتلر به قدرت رسید، به آنها به شدت فشار وارد شد که شغل خود را رها کنند. به زنان گفته شد مردان نانآور و جنگاورند. زنان باید با زاییدن و پروردن کودکان به امپراتوری خدمت کنند. هیتلر زنان مدرن را که لاغرندام بودند و لباس مد روز از جمله شلوار بلند می‌پوشیدند و آرایش می‌کردند، به شدت مورد انتقاد قرار می‌داد. او این ویژگی‌ها را مظاهر انحطاط دموکراتیک می‌دانست و اصرار داشت که این زنان جوان با رنگ‌آمیزی سرخپوستی را تحقیر کنند. از نظر رهبران رایش، زن ایدئال دختر دهقان توپلی با باسن پهن، چهره شاداب بدون آرایش، موی بور جمع شده به صورت یک گوجه فرنگی یا بافته بود. عالی‌ترین هدفی که او خواهانش بود، تأمین فرزندان سالم و بسیار برای آلمان بود. نرخ تولد در آلمان در سالهای پس از جنگ جهانی اول کاهش یافته بود. فقر گسترده و عدم اطمینان نسبت به آینده باعث شده بود که زن و شوهرها از به دنیا آوردن بچه اکراه داشته باشند. اما اگر قرار بود رایش قوی شود و جایگاه برحق خود را در میان ملت‌های جهان به دست آورد، نیاز به یک جمعیت بیشتر داشت. دولت به علت نیاز به کودکان بیشتر هر کاری که می توانست برای تشویق زوجها به داشتن بچه بیشتر کند انجام می داد. در واقع واژه خانواده به یک لقب افتخار تبدیل شد که تنها برای زوجهایی به کار می رفت که 4 فرزند به بالا داشته باشند. بالاترین رسالت در کشور زاییدن یک بچه بود که بزرگ می شد و به نازی ها در قدرتمند ساختن آلمان کمک می کرد. زنان باردار با افتخار می‌گفتند که دارند کودکی را به پیشوا تقدیم می‌کنند. دولت به زنان پس از زایمان فرزند پنجمشان یک مدال برنز می‌داد. مدال‌های نقره و طلا پس از فرزند ششم و هفتم اهدا می‌شد. برای خانواده‌های گسترده پاداش‌های مالی نیز در نظر گرفته می‌شد. دولت به هر زوجی که قصد ازدواج داشت وام کلان بدون بهره می‌داد. در ازای هر فرزندی که آن زوج پیدا می‌کردند، یک چهارم این وام بخشیده می‌شد. به طوری که اگر آنها صاحب چهار فرزند می‌شدند، کل وام رایگان می‌شد. از سوی دیگر، اگر زنی برخلاف خواست دولت رفتار می‌کرد و شاغل می‌شد، باز پرداخت وام سه برابر می‌شد. دولت نازی دلیلی نمی‌دید که زنان ازدواج نکرده نیز نتوانند کودکانی را به پیشوا تقدیم کنند. آنها چندین خانه زاد و ولد برای زنان ازدواج نکرده دایر کردند. افراد اس اس چه متأهل و چه مجرد پدری فرزندان آنها را بر عهده می‌گرفتند که با آنها لقب یاور بارداری داده می‌شد. هیتلر برای تمام این نوزادان برنامه داشت. او احساس می‌کرد برای کودکان مهم است که هر چه زودتر قوی و مستقل شوند، چون همونطور که یک بار دولت به مادری که مخالف بود پسرش با برنامه فعالیت‌های رایش سرگرم شود یادآور شد، پسر شما ملک شخصی شما نیست. او به امانت نزد شماست. او متعلق به ملت آلمان است. رایش با به دست گرفتن کنترل نظام آموزشی آلمان بر پرورش کودکان تسلط بیشتری یافت. برخورد تحقیرآمیز هیتلر با روشنفکری و دانشوری در تئوری جدید آموزشی دولت بازتاب یافت. هیتلر از اندیشمندان و فیلسوفان دوری می‌جست و معتقد بود دانش آنها بی‌فایده است. تأکید داشت من هیچ آموزش فکری نخواهم داشت. دانش سبب تباهی جوانان من است. پرورش جوانانی به شدت فعال، سلطه‌جو و خشن، این هدف ماست. در مدارس آلمان هیتلری هر چیزی هدفی داشت. آموزگاران زیست شناسی به کودکان می‌آموختند تا ویژگی‌های آریایی و غیر آریایی را در مردم تشخیص دهند. معلمان تاریخ روی مضرات دموکراسی، خیانت به آلمان در ورسای و نیاز آلمان به افسودن بر امپراتوریش سخت کار می‌کردند. ریاضیات نیز دچار تحولی آشکار شد. کودکان باید مسئله‌های نظیر این را حل می‌کردند. یک بمب افکن شب پرواز می تواند 1800 بمب آتشزا را حمل کند. اگر این بمب افکن با سرعت 250 کیلومتر در ساعت حرکت کند و هر ثانیه یک بمب بیاندازد، طول مسیری که می تواند این بمب ها را بیاندازد چقدر است؟ جوانان هیتلری. هنگامی که کودکان در مدرسه نبودند می بایست به باشگاه می رفتند. نازی ها فعالیت تمام سازمان های دیگر جوانان از جمله گروه‌های جوانان کلیسا را ممنوع کرده بودند. در نتیجه کودکان در رفتن به باشگاه حق انتخاب نداشتند و باشگاه جوانان هیتلری وسیله‌ای بود برای اینکه رایش شخصیت جوانان را به صورت جوانان آریایی مورد نیاز خود شکل دهد. باشگاه‌های جوانان هیتلری هم برای پسران وجود داشت و هم برای دختران. به دختران آموزش همه جانبه در بچه‌داری و خانه‌داری داده می‌شد. برای پسران فرصت انجام ژیمناستیک، پیاده روی، زندگی در اردو و کوهنوردی فراهم می شد. بر رژه رفتن و تیراندازی نیز تاکید زیادی می شد. یک مدیر سازمان جوانان هیتلری می گفت آرزوی ما این است که به نقطه ای برسیم که تفنگ مانند قلم با اطمینان خاطر در دست یک پسر بچه قرار گیرد. هیتلر بالدور فون شیراخ را به ریاست سازمان جوانان هیتلری منصوب کرد. جالب آن که اجداد شیراخ آمریکایی و دو تن از آنها خوانندگان اعلامیه استقلال بودند. او در مقام رئیس سازمان جوانان هیتلری انضباطی خوش و نظامیوار در مورد آموزش کودکان اعمال می‌کرد. یادآوری دائمی این نکته که کودکان به آدولف هیتلر کاملاً وفادارند از منتهای امنیت برخوردار بود. در واقع کودکان ملزم بودند هر روز خبردار بایستند و سوگند مقدس وفاداری را تکرار کنند. بدین صورت من در سازمان جوانان هیتلری قول می دهم به وظیفه خود در عشق و وفاداری به پیشوا همواره عمل کنم. پس خدا یاور من است.